ساعت 22:10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 14 مهر ماه 1402 برابر است با 6 اکتبر 2023 میلادی. سلام می کنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو می شنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با مجله خبری شبانگاهی با شما هستم. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. درود به شما همراهان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی را تبریک گفت. در بخشی از بیانیه کاخ سفید، فعالیت مدنی و حقوق بشری نرگس محمدی الهام بخش کسانی خوانده شده که در همه جا برای حقوق بشر و کرامت انسانی مبارزه می کنند. آقای بایدن با تجلیل از نرگس محمدی به خاطر تحمل بازداشت‌ها، آزار و شکنجه‌های مکرر توسط رژیم ایران از دولت ایران خواسته است فوراً او را و دیگر مدافعان برابری جنسیتی را از اسارت آزاد کند. در بیانیه کاخ سفید همچنین به همزمانی اعطای این جایزه و گزارش‌ها درباره وضعیت آرمیتا گراوند در بیمارستان اشاره شده و جو بایدن این گزارش‌ها را هولناک توصیف کرده است. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که ایالات متحده در کنار خانم محمدی، در کنار مردم شجاع ایران و در کنار همه کسانی که در سراسر جهان برای آزادی مبارزه می کنند ایستاده است. سازمان عفو بین الملل روز جمعه خواهان بررسی وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که در کماست، توسط یک هیئت مستقل بین المللی از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد شد. این سازمان مدافع حقوق بشر گفته شواهد نشان می‌دهد که حکومت ایران در حال سرپوش گذاشتن بر وضعیت این دختر 16 ساله است. عفو بین الملل با محکوم کردن کارزار جمهوری اسلامی که این سازمان انکار و تحریف توصیف کرده، اعلام کرد که تجزیه و تحلیل ویدیویی که توسط مقامات ایرانی منتشر شده نشان می‌دهد که این ویدیو در 4 بخش ویرایش شده و بر اساس مهر زمان فیلم 3 دقیقه و 16 ثانیه از فیلم مترو گم شده است. آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله، 9 مهر ماه هنگام بازگشت از مدرسه در ایستگاه متروی شهدای تهران اندکی پس از ورود به داخل مترو بیهوش بر زمین افتاد و اکنون در حال کما در بیمارستان فجر تهران تحت تدابیر شدید امنیتی به سر می‌برد. در پی انتشار ویدیویی از شکنجه یک شهروند بلوچ با شوکر برقی در کلانتری زاهدان، سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که یک سرباز متخلف و دیگر مأموران و عوامل خاطی این کلانتری بازداشت شدند. هویت و مشخصات این افراد اعلام نشده. پیشتر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود که در ارتباط با این واقعه رئیس کلانتری 13 زاهدان از سمت خود عزل شده است، اما فعالان مدنی سیستان و بلوچستان برکناری رئیس کلانتری شیرآباد به دلیل شکنجه را رد کردند و گفتند که رئیس این کلانتری چند روز پیش و پیش از انتشار ویدیوی شکنجه تغییر کرده بود. و خانواده لویی آرنو، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، میگویند اتحادیه اروپا اقدام مؤثری برای آزادی او نکرده است. ژان میشل آرنو، پدر این جهانگرد 35 ساله فرانسوی، روز جمعه به یورونیوز گفت که اتهامات جمهوری اسلامی علیه پسرش مبنی بر مشارکت در اعتراضات پاییز پارسال در ایران به کلی بی اساس است. او گفت چند جهانگرد دیگر از ایتالیا و لهستان که همراه با لویی آرنو بازداشت شده بودند آزداش شده اند، اما او همچنان در زندان است. همکنون دست کم 12 شهروند اروپایی شامل 4 فرانسوی به اتهامات امنیتی و جاسوسی در ایران زندانی اند.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofard.com جستجو کنید. حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و حامی زن زندگی آزادی، به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شد. و از درگذشت آتیلا پسیانی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تئاتر براتون میگیم. و همچنین از خشونت‌ها در شمال سوریه گزارشی داریم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. همطور که در خبرها هم گفته شد، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در شرایطی برنده جایزه صلح نوبل 2023 شد که همچنان در زندان اوین زندانی است. نگاهی به کارنامه نرگس محمدی نشون میده که او تمام عمر خود رو برای آزادی مبارزه کرده، برای تحقق آزادی و صلح و تأمین حقوق بشر. صدای نرگس محمدی هرگز در زندان و در لحظات کوتاه آزادی خاموش نشده. اما خبر اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی در ایران و در سایر کشورها واکنش‌های بین‌المللی زیادی داشته که همکارم کیان معنوی برخی از اونها رو برای شما خواهد خوند.
بریت ریس اندرسن، رئیس کمیته نروژی نوبل، در سخنرانی روز جمعه خود در اسلو، پایتخت نروژ، برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 را نرگس محمدی اعلام کرد و در یک نشست مطبوعاتی خواهان آزادی او و دیگر فعالان زندانی در ایران شد.
زن، زندگی، آزادی. کمیته نوبل در نروژ جایزه صلح نوبل سال 2023 را به نرگس محمدی برای مبارزات او با ظلم و ستم بر زنان در ایران و مبارزه برای ترویج حقوق بشر و آزادی برای همگان اهدا می‌کند.
در ادامه واکنش‌ها، از جمله لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، در واکنش به این خبر گفت که زنان در ایران منبع الهام برای جهان بودند. او گفت: ما شجاعت و اراده آنها را در مواجهه با انتقام حکومتی، ارعاب و خشونت دیده ایم. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اعطای این جایزه به نرگس محمدی را ادای احترام به زنانی دانست که برای حقوق خود با به خطر انداختن آزادی، سلامت و حتی جانشان در ایران مبارزه می کنند. خانم کریستین هافمن، معاون سخنگوی دولت آلمان در برلین، گفت: جایزه خانم محمدی نماینده همه زنان شجاع ایران است که برای حقوق برابر و حقوق بشر از آن دفاع می کنند. در همین کشور، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که صدای شجاعانه نرگس محمدی را نمیتوان زندانی کرد. آینده ایران از آن زنانش است. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی که در سال 2003 به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر برنده همین جایزه شد، در پیام اینستاگرامی خاطرنشان کرد. پس از او اکنون نرگس، سخنگوی کانون، این جایزه را به ایران آورده. او این جایزه را افتخاری بزرگ برای کانون مدافعان حقوق بشر دانست. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را به معنای به رسمیت شناخته شدن جنبش زن زندگی آزادی و تلاش ملی ایرانیان برای رسیدن به آزادی دانست. او در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی ابراز امیدواری کرد که این جایزه به تغییر سیاست کشورهای غربی برای ارائه ابزارهای ملموس جهت حمایت حداکثری از مردم ایران و انقلاب ملی آنها ختم شود و فقط اشاره نمادین برای منحرف کردن توجهات از، به گفته او، مماشات با نظام جنایتکار کنونی نباشد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اعطای جایزه صلح نوبل و انتخاب کمیته نوبل را ستود و از خانم محمدی به عنوان یک جنگنده برای آزادی یاد کرد. خانم روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، گفت که نرگس محمدی از درون زندان به همراه زنان و مردان شجاع و مصمم برای تحقق آزادی، دموکراسی و برابری در ایران مبارزه می کند. در ادامه واکنش ها سازمان غیردولتی دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای نوشت که از تصمیم کمیته نوبل قدردانی می‌کند، چرا که این کمیته نشان داد که کمک‌های بیشمار، فداکاری‌های بی‌دریغ و شجاعت و انعطاف خانم محمدی و دیگر فعالان حقوق بشر ایرانی را که هر روز روشن‌تر در مبارزات خود برای آزادی و احترام به حقوق خود در ایران نشان می‌دهند، درک کرده است. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای از اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی استقبال کرد و از حکومت ایران خواست فوراً او و دیگر زندانیان سیاسی و مدنی را آزاد کند. در ایران اما شماری از فعالان سیاسی زندانی با انتشار بیانیه مشترکی اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را به او تبریک گفتند. این بیانیه را مصطفی تاج‌زاده، امیر سالار داوودی، حسین رزاق، آرش کیخسروی، مهدی مهدویان، سعید مدنی، نوید میهندوست و محمد نجفی امضا کردند. امضا کنندگان بیانیه ابراز امیدواری کردند که این رخداد فرصتی برای تداوم تلاش‌های آزادی‌خواهانه به سوی کسب حق تعیین سرنوشت و تحقق آرمان‌های جنبش زن زندگی آزادی و ارتقای حقوق شهروندی و تعهد به حقوق بشر در راستای منافع ملی را فراهم آورد.
کیان معنوی در مورد واکنش‌های بین‌المللی به اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی گزارش می‌داد. اما یکی از کنشگران مدنی که در سال‌های اخیر همراه نرگس محمدی در بیرون از زندان و همچنین داخل زندان بوده، عالیه مطلب‌زاده است. این دو با هم بازداشت شدند و خانم مطلب‌زاده ماها در زندان اوین همراه خانم محمدی بود. آنها چند بیانیه را هم از داخل زندان به طور مشترک امضا کردند و خصوصا به شرایط زندان قرچک و زندانیان زن پرداختند. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، در پایان زمستان گذشته از زندان اوین آزاد شد و در گفتگویی که با هانا کاویانی از رادیو فردا داشته از نرگس محمدی برای ما میگه.
من فکر میکنم نرگس به حدی به راهی که انتخاب کرده اعتقاد داره و مصممه تو این مسیر، همینها داره بهش انگیزه و قدرت میده. خیلی وقتا من میدیدم که وقتی حالا به دلایلی صحبت علی و کیانا پیش میومد، نرگس سکوت میکرد، تو خودش میرفت و واقعا حرف نمیزد. اون سکوت خیلی برای من سنگین بود، ولی تو اون فضا من ندیدم که نرگس اظهار دلتنگی کنه، میدونین، شکایت کنه. سعی میکرد همیشه وجه مثبت قضایا رو ببینه. شور زندگی اینها رو واقعا من با نرگس زندگی کردم، از نزدیک دیدم. به شدت نرگس شور زندگی داره، پرشوره، زندگی، عاشق زندگیه. هر کدوم از بچه‌ها که آزاد می‌شدن، حتی مثلا اگر نرگس به تازگی حکمی بهش ابلاغ شده بود، میگه بعد از تو من آزاد میشم، هفته دیگه من دارم آزاد میشم. یعنی همیشه جوری در موردش صحبت میکرد که واقعا همه ما فکر میکردیم آره انقدر نزدیکه. یک باور خیلی قوی در وجودش هست که من فکر میکنم همین باعث میشه تمام این سختی ها و ناملایمات رو نرگس بتونه پشت سر بذاره. واقعا تحمل زندان سخته، دوری از عزیزان سخته. یک لحظاتی واقعا دیوارها انقدر فشار میارن بر روح و روان آدم که نمیدونم چطوری توصیفش کنم. نرگس هم به هر حال یک انسانه که تمام این سختی ها رو لحظه به لحظه ها رو تجربه میکنه، داره، ولی اون شور و اون باور قلبی که داره به نظر من خیلی کمکش میکنه و خیلی براش راهگشاست.
اهدای جایزه صلح نوبل امسال به خانم نرگس محمدی رو خدمت ایشان و خانواده گرامیشون و تمام هموطنان گرامی ایرانی، به خصوص خانم ها، تبریک عرض می کنم. لازم به یادآوری هست که رادیو فردا در تعلق گرفتن این جایزه به ایشون نقش بسیار مهمی اجرا کرده. ایشون رادیو فردا طی سالهای گذشته با گزارش‌های ممتد از زندگی ایشون و کارهایی که کردم و زنده نگه داشتن موضوع روز ایشون و اجازه ندادن که کهنه بشه خدمات زیادی کردم و جامعه جهانی رو به سوی حقوق بشر ایران جلب کردم. لازم است که از رادیو فردا واقعا تشکر کنیم. روزتون خوش.
تبریک به خانم محمدی به خاطر برنده شدن جایزه صلح نوبل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نرگس محمدی در بیانیه‌ای که امروز در روزنامه نیویورک تایمز و پس از اعلام نامش به عنوان برنده جایزه صلح نوبل منتشر شد، اعلام کرد دریافت این جایزه باعث میشه در مسیر پیش روش مقاومتر و با اراده تر قدم برداره. در همین زمینه گفتگویی داشتم با پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، و ابتدا از او پرسیدم به رسمیت شناختن بیش از 2 دهه فعالیت خانم محمدی توسط یک نهاد بین‌المللی مثل نوبل چه تأثیری میتونه روی جامعه داشته باشه؟
ببینین، اساسا به رسمیت شناختن فعالیت‌های هر کسی توسط نهادهای بین‌المللی خب میتونه تلف رو مطرح کنه، چون مثلا خانم نرگس محمدی چندین ساله که در این عرصه دارن فعالیت میکنن، کم هم نیستن کسانی مثل نرگس محمدی. بنابراین اینکه یک نهادی به رسمیت میشناسه بر این نیستش که بر حقانیت اینکه قبلا این حقانیت رو نداشتن یا حالا دارن، بلکه تنها کمک میکنه به اینکه صدای اون فرد و اون چیزی که مد توجهش بوده و اون چیزی که براش مبارزه کرده حداقل در جریان نوبل صلح به جهان بیشتر اکو بشه و ارسال بشه. از این منظر به نظر من خب این جایزه این قدرت اثر بخشی رو داره. ولی از یاد نبریم که همونطور که آقای رحمانی همسر خانم محمدی هم بایی گفته بودن که این در واقع این جایزه جنبش زن زندگی آزادیه که نرگس هم یکی از همین هاست. این هم از این منظر نشون میده که در واقع به یک نوعی جهان این جنبش رو به رسمیت شناخته با یه همچین جایزه‌ای که نرگس یکی از نقش‌های موثری داشته در این جنبش دادخواهی در حقوق بشری، زنان، جنبش‌های علیه تبعیض و همه اینها نقش‌های موثری داشته در تمام این سال‌ها و توی دهه‌های گذشته و الان، که حالا با همین جنبش ژنژیان آزادی که با قتل حکومتی ژینا امینی گره خورد این خیلی هایلایت تر شد از این قضیه. و همین خاطر به نظر من این جایزه در واقع یک درهمتنیدگی داره که خود این جنبش توی اون نمادهای مختلفی تولید شد، از ژینا گرفته تا شخصیت‌های دیگه، تا افراد، تا زنان و مردان دیگه که کشته شدن، زندانی شدن، مبارزه کردن، و نرگس به دلیل اینکه به خاطر اون شخصیت چندبچه‌ای که داره و ارتباط موثری که تو همه این حوزه‌ها داشته، به عنوان یکی از همین نمادها برجسته شد. و خب چون قبلا هم شناخته شده بود، کیسی بود که در پن اینترنشنال، پن سوئد و پنهای مختلف یا در با جوایز مختلفی تونسته بود که در واقع شناخته بشه، تو این عرصه به نظر من این دوتا با همدیگه تلفیق شد و کمک بزرگی کرد برای اینکه هم چهره نرگس بیشتر دیده بشه و هم صدای جنبش ژنژیان آزادی در سراسر جهان بیشتر شنیده بشه. جنبش یک سال در جریانه، ولی همه در جریانش بودن. به همین خاطر حتی وقتی که جایزه رو هم اعلام کردن با شعار این جنبش آغاز شد صحبتشون.
خانم اردلان، با توجه به اینکه خانم محمدی مدت‌ها خودشون زندانی سیاسی هستن و بودن، فکر می‌کنین جایزه صلح نوبلی که به ایشون تعلق گرفت چقدر می‌تونه به بهبود شرایط زندانیان سیاسی در ایران کمک کنه؟
به نظر من یکی از نکات مهمش هم همینه، به خاطر اینکه ایشون اگر یادتون باشه در حتی روایت زندان رو، روایت زنان در زندان رو هم وقتی هم که خودشون زندان بودن نوشتن و اینجا چاپ شد، به زبان‌های مختلف ترجمه شد، یعنی به یه نوعی خود ایشون صدای زندان رو و صدای زنان در زندان ها رو و لایه‌های مختلف زندانی رو، صداهای مختلف زندانی رو نشون داد. و از همون زمان هم خیلی بحث‌های مختلف حول و حوش زندان انفرادی و در واقع شکنجگاه‌هایی که ایجاد میشه برای زنانی که هستن، از زنان گروه‌های مختلف مثلا افغان گرفته تا بهایی تا کردها، یعنی همه اینها رو در بر میگیره، نشون میده که چه اتفاقی داره در زندان‌های ایران میفته. و این یک نمونه بود از این قضیه. و خود خانم محمدی هم چون در واقع یک راوی از درون روایت بود، تونست که اینو قدرت بیشتری بهش بده. حالا با این جایزه به نظر من نه تنها بحث زندان رو یعنی میشه هایلایت کرد و بحث تبعیض‌های مختلفی رو که توی این جامعه داره رخ میده میشه هایلایت کرد. همین زمان ما که الان شاد هستیم از خبر دریافت جایزه برای نرگس محمدی، تو خیابونای تهران حکومت با بهانه‌های نژادپرستی و تحریک مردم داره افغان‌ها رو مورد شکنجه و آزار قرار میده. همین حالا آرمیتا یه جنای دیگه به دست حکومت داره گرفتار شده و ضربه خورده، اذیت شده، آزار دیده و تو بیمارستانه. بنابراین میخوام بگم که اتفاقا این جایزه در موقعی رخ داد که سرکوب حکومتی همه جانبه داره علیه مردم اعمال میشه و همین باعث میشه که هم صدای زندان، هم صدای زندانی، هم صدای زنان و هم صدای تمام گروه‌های مورد تبعیض قرار گرفته از درون زندان کوچیک تا زندان بزرگ ایران به بیرون شنیده بشه. به نظر من فرصت مناسبیه که ما بتونیم در واقع از این موقعیت استفاده بکنیم که تمام این صداها رو اکو کنیم و این مبارزه مردمی رو در دنیا بیش از گذشته انعکاس بدیم.
اما خشونت ها در شمال سوریه بار دیگه بالا گرفته. ایلیا جزایری که مسائل منطقه رو دنبال میکنه در همین زمینه گزارشی داره.
شمال سوریه بار دیگر شاهد خشونت و درگیری از چند جهت است. منطقه از استان ادلب واقع در شمال شرق سوریه که همچنان در کنترل شورشان قرار دارد، از شامگاه گذشته در معرض حملات هوایی نیروهای دولتی قرار دارند. حملاتی که پس از حمله پهپادی مرگبار به مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکده نظامی هومس آغاز شد. حمله ای که بیش از 100 کشته و نزدیک به 125 زخمی بر جای گذاشت و امروز مراسم تشییع جنازه قربانیانش برگزار شد. پنج شنبه پس از پایان مراسم فارغ التحصیلی جمعی از دانش آموختگان دانشکده نظامی هومس که در آن شماری از فرماندهان نظامی به خانواده های فارغ التحصیلان حضور داشتند، چند پهپاد محل برگزاری این مراسم را هدف قرار دادند. یکی از زخمی های این حادثه میگوید:
من شفنا خیی، انا خیی متخرج،
برادرم از فارغ التحصیل هاست. آخر مراسم بود، داشتیم عکس میگرفتیم، یه دفعه همه چیزی رو رو شد، دیدم مردم روی زمین افتادن. نمیدونم برادرم کجان.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ارتش سوریه در بیانیه‌ای کسانی که گروه‌های تروریستی پشتیبانی شده از سوی نیروهای شناخته شده بین‌المللی نامید را مسئول این حمله معرفی کرد. ارتش سوریه در این بیانیه وعده انتقام از عاملان داد. بنابر این بیانیه، وزیر دفاع سوریه هم از حاضران در مراسم فارغ التحصیلی بود، اما پس از پایان مراسم و پیش از حمله دانشکده نظامی را ترک کرد. از سوی دیگر ارتش آمریکا پنج شنبه یک پهپاد ارتش ترکیه را در شمال سوریه سرنگون کرد. پاتریک رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با تایید این خبر گفت که این پهپاد به یکی از پایگاه‌های نیروهای آمریکایی مستقر در شمال سوریه نزدیک شد و این نیروها پهپاد ترکیه ای را تهدید تلقی کردند. آقای رایدر همچنین از گفتگوی تلفنی وزارت دفاع آمریکا و ترکیه پس از حادثه خبر داد.
And so earlier today Secretary Austin spoke by phone.
آقای آستین وزیر دفاع آمریکا تلفنی با یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه درباره فعالیت‌های نیروهای نظامی ترکیه در سوریه و نزدیکیشون به نیروهای آمریکایی گفتگو کرد. آقای آستین بار دیگه تأکید کرد که نیروهای آمریکایی تنها برای نبرد با داعش در سوریه حضور دارند. او همچنین نگرانی‌های امنیتی ترکیه رو مشروع دونست و بر ضرورت هماهنگی نزدیک میان ایالات متحده و ترکیه تأکید کرد. هماهنگی که برای جلوگیری از هر گونه خطری که ممکنه نیروهای آمریکایی یا فعالیت نیروهای ائتلاف برای از میان برداشتن داعش رو تهدید کنه.
این در حالی است که ترکیه بر شدت حملاتش علیه مواضع گروه‌های مسلح کرد در شمال سوریه افزوده است. بنابر گزارش‌ها امروز جمعه ارتش ترکیه حدود 40 موضع را در شمال سوریه بمباران کرد. موج تازه این حملات از روز پنجشنبه آغاز شد و ارتش ترکیه مواضع نظامی و زیرساخت‌ها در منطقه تحت کنترل کردها را هدف قرار داد. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه این حملات تا کنون دست کم 11 کشته بر جای گذاشته است. این در حالی است که پنجشنبه حمله خونپاری واحدهای کرد حمایت از خلق به یکی از پایگاه‌های نظامی ترکیه در شمال سوریه 8 زخمی از جمله 5 پلیس و 3 سرباز ارتش ترکیه بر جای گذاشت. این خشونت‌ها پس از آن شدت گرفت که یک شنبه گذشته 2 مهاجم انتحاری ورودی اداره امنیت عمومی وابسته به وزارت کشور ترکیه را در آنکارا هدف حمله قرار دادند. در این حمله 2 نیروی پلیس زخمی شدند. حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
همطور که میدونید آتیلا پسیانی بازیگر سرشناس تئاتر، سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی پس از یک دوره بیماری در پاریس امروز درگذشت. آقای پسیانی در فیلم‌های تلسم، شام آخر، نیمه پنهان، دو زن ایفای نقش کرده بود. همکارم محمد زرقامی در گفتگوی با فرزاد مطمئن کارگردان سینما از تجربه همکاری او با این بازیگر پرسیده.
آتیلا پسیانی به یک مفهوم از اون بازیگرایی بود که سینما ایران به شدت بهشون احتیاج داره. بازیگری بود که هم خیلی تکنیکی خوب بود، تکنیک میدونست و هم بسیار قابل انعطاف بود. در نتیجه هم میتونست بازیهای حجیم‌تری وقتی که باید کاراکترهایی رو با ابعاد روانشناسی یا روانشناختی پیچیده تری بازی کنه رو ارائه بده و هم میتونست به شدت مینیمال بشه و مینیمالیست بازی بکنه. ما کم داریم بازیگرایی که بتونن هر دو وجه رو داشته باشن و آتیلا یکی از اونایی بود که میتونست هر دو نوع بازی رو، هم بازی توی فیلم های داستانگوتر و کلاسیکتر و هم بازی توی فیلم های مدرنتر و مینیمالتر رو میتونست انجام بده.
آقای مطمئن، میتونین مثال ملموستری برای مخاطبای ما بزنید از این دو گونه‌ای که میتونست آقای پسیانی ارائه بده توی سینمای ایران؟
یعنی هم بازی هایی که به نظر واقع گراتر و طبیعی تر بودن رو میتونست بازی بکنه و هم بازی هایی که تو ریشه های ناتورالیستی قطع میشه و بیشتر فرمگرا هستن. هر دو نوع رو میتونست انجام بده. توی صداها بازی مینیمال داره، ولی توی آخرین بار که سحر را دیدی یه بازی در واقع کمی واقعی تر رو داره ارائه میده، چون دو جنس فیلمن از دو جنس کاملا مختلف و تو هر دوش فوق‌العاده بود. ضمن اینکه آتیلا خیلی تمرکز غریبی داشت در صحنه، ولی این تمرکز ناشی از بلد بودنش بود. یعنی تکنیک میدونست، احتیاجی به تمرین‌های تمرکزی عجیب نداشت.
چقدر فکر میکنید تأثیر داشت اون دوره ای رو که توی کارگاه نمایش بود و چقدر تحت تأثیر تربیت اون مدل از کار بود توی بازیگریش؟
فکر میکنم شانسی که آورده بود این بود که اصلا محصول اون دوره، در نتیجه با تئاتر مدرن، بازیگری مدرن آشنا بود، بزرگ شده بود، بعدها هم که خودش کارگردانی کرد انجام داد. من یکی از بهترین اجراهایی که تا دیدم کار آتیلا بود، آورا، که برام خیلی لذت بخش بود تماشاش. به هر حال به نظرم اومد که خیلی بازیگر پرکتیکالیه، خیلی بازیگر عملیه، یعنی همه جور چیزی رو میشد ازش خواست و خیلی منضبط بود و تمرکز فوق‌العاده‌ای داشت و به راحتی جلوی دوربین میرفت، عوض میشد و برمیگشت پشت دوربین خودش میشد. به راحتی این اتفاق میافتاد. بازیگر خوب دیگه، یعنی اون چیزی که تو آرزو میکنی همیشه باش کار بکن.
با اتمام گفتگوی محمد زرقامی با فرزاد مؤتمن کارگردان سینما در مورد مرگ آتیلا پسیانی، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم نزدیک شدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.